أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. در ادامه تفسیر آیه 26 از سوره مبارکه بقره رسیدیم به جهت ششم. گفتیم که در این آیه 6 جهت از بحث وجود دارد. جهت ششم تحت عنوان بحث و بررسی پیرامون مالکیت پروردگار و ملک حضرت حق تبارک و تعالی. خب بحث ما در اینجا در دو مقام قرار می گیرد. مقام اول بررسی مالکیت و مقام دوم بررسی ملک و سلطنت. خب اما در بخش اول که مربوط به بحث مالکیت هست، دو تا نکته را باید با هم بررسی کنیم. یک، اولین نکته این است که ملک در عالم خارج ما دو جور داریم. یک، ملکیت حقیقیه. دو، ملکیت اعتباریه. خب اینها رو باید هر کدام تعریف کنیم تا انشاءالله روشن بشود. اما ملکیت حقیقی عبارت است از تسلط وجودی یک شی بر شی دیگر به گونه ای که بتواند طبق اراده خود در اون شی تصرف نماید. توضیح ذلک. توضیح این مطلب این است که در میان موجودات میبینیم بعضی از موجودات جنبه علیت دارند و بعضی از موجودات جنبه معلولیت. یکی علت و یکی معلوله. مثلا فرض کنید در وجود انسان، نفس انسان، روح انسان نسبت به قوای این نفس و روح جنبه علت و معلول رو دارن. یعنی قوای نفس ما، قوه سامعه، قوه باصره، اینها در اختیار نفس هستن. نفس علت اینها هست و لذا هر گونه ای که بخواهد در اونها تصرف میکنند. میتواند از چشم خودش استفاده ببره، میتواند چشم خودش رو ببنده. این تسلط و مالکیت حقیقیه وجودیه است. پس بنابراین اگر یک موجودی در مرحله علت قرار گرفت، یک موجودی در مرحله معلول، اون علت مسلط بر این معلوله و لذا میگیم مالک اوست، ملکن حقیقی. اما ملکیت قسم دوم ملکیت اعتباری است. ملکیت اعتباری اونجایی است که مالک نسبت به ملک خودش تسلط داره، اما تسلطش قراردادیه، تسلطش وجودی نیست، قراردادیه. بر اساس اعتبارات عقلایی، مثلا عقلا میگن اگر شما یک جنسی را خریدی مالک او میشی، بر او تسلط داری، میتونی توش تصرف بکنی. ولی این تسلط بر اساس قوانین عقلایی و اعتبارات عقلایی است. یک ملکیت وجودیه حقیقی نظیر اون تسلط و احاطه‌ای که علت به معلول داره اینطوری نیست. بس بنابراین ملکیت دو قسم میشه، اعتباری میشه و حقیقی. این دو قسم از دو جهت با هم اختلاف دارن که با توجه به توضیحاتی گفتیم به این دو جهت توجه کنید. یک، جهت اول منشأ ملکیته. در ملکیت حقیقی منشأ ملکیت رابطه وجودی است، یعنی در هستی علت و در هستی معلول این احاطه و تسلط وجود دارد. این یک. پس منشأ ملکیت حقیقی با اعتباری فرق می‌کند. در ملکیت حقیقی منشأ اون رابطه وجودی است، اما در ملکیت اعتباری منشأ اون تسلط اعتبار و قرارداد عقلایی است. دو، تفاوت دوم اینه، ملکیت حقیقی رو کسی نمیتونه غصب کنه، کسی نمیتونه بگیره، اما ملکیت اعتباری این قابل سلبه. میشه مثلا خانه انسان و وسیله انسان رو یه ظالمی یه غاصبی بیاد به زور از دست انسان بگیره ببره. اون چرا که انسان در نفس خود مالک او هست نمیتونه کسی ببره. مثلا فرض کنید شما معلوماتی دارید، این قوه فکر و قوه ذهن شما یکی از چیزهایی است که ملک نفس شماست، نفس شما مالکه این. کسی میتونه معلومات شما رو بدزده، کسی میتونه اون اطلاعات و اون ذهنیت و اون دانش شما رو از نفس شما بگیره. اما اگر شما فرض کنید که مثلا مکتوباتی دارید، چیزایی نوشتید در دفتری، در کتابی تألیف کردید، خب الان اون نسبت شما به اون مکتوباتتون هم باز ملکیت دیگه، یعنی مالک او هستید، اما اونجا مالکتون اعتباریه. این که میگه شما مالک این کتاب هستید، مالک این دفتر هستید، این اعتباریه، قابل سلبه. یکی بیاد دفتر شما رو برداره ببره. زریانی رو نقل میکنن از ابو حامد غزالی، اون دانشمند معروف، که میگوید در آغاز جوانی که تحصیلات حوزوی هم به پایان رسیده بود، نتیجه سالها درس و تحقیق رو در جزواتی جمع‌آوری کرده بودم و داشتم از محل تحصیلم که بغداد بود برمیگشتم به وطن خودم که همین طرف طوس بود. در میانه راه دزدان راهزن به قافله ما حمله کردند، تمام اموال و همه چیز قافله رو، از جمله خورجینی که من داشتم که مملو از جزوات من بود. من به شدت ناراحت بودم و جزع و فزع می کردم، از همه اهل کاروان بیشتر. اون رئیس دزدها آمد پیش من گفت چی، شما چی دارید توی این چیزهایی که ما دزدیدیم انقدر جزع و فزع می کنی، انقدر گریه می کنی؟ خب در اون کاروان بازرگان ها بودن، اموال تجاری داشتن، اونا به اندازه من جزع و فزع نمی کردن. تعجب کرد که من طلبه هستم، اهل علمم، مگه چی دارم که اینقدر جزع و فزع می کنم؟ گفت چیه؟ گفتم آقا من این باری که از من دوستید از متاع دنیا نیست، ولی کتاب های منه، جزوه های منه. من 10 سال بیشتر در حوزه علوم دینی تحصیل کردم، نتیجه و تلاش اون علمی من در همین جزوه های منه. شما این جزوه های من از من دزدیدین، من دیگه چیزی ندارم. غزالی میگوید اون رئیس دزدها برگشت به من یه چیزی گفت که این اصلا زندگی منو عوض کرد. برگشت به من گفت آقای طلبه، تو باید علمی رو به دست آورده باشی که کسی نتواند اون علم رو از تو سرقت بکنه. اون علمی که سرقت بشود که علم نیست. تا اگر علمت منفصله توی این چیزهایی که از نفس جدا هست اینا باشه که این به درد نمیخوره. علمی باید آموخته باشی که اون علم در جان تو باشد، کسی نتواند اون علم را بدزدد و ببرد. این میشه ملکیت حقیقیه. ملکیت حقیقیه را هیچ کس نمیتونه قصف کنه، هیچ کس نمیتونه از انسان بگیره. اما اون ملکیت هایی که اعتباریه قابل سلبه. پس بنابراین اولین نکته در اینجا این شد که ما مالکیت دو جور داریم، حقیقی داریم، اعتباری داریم. اون مالکیت حقیقی دو تا ویژگی دارد، مالکیت اعتباری هم دو تا ویژگی در برابر اون ویژگی های مالکیت حقیقی دارد. خب این محور اول. و اما محور دوم تبیین مالکیت خداست. خب همین دو قسم از مالکیت را که بیان کردیم، هر دو قسمش برای خدای متعال موجوده. یعنی خداوند متعال مالک جهان هستی است، هم به نحو ملکیت حقیقی و هم به نحو ملکیت اعتباری. هم ملکیت حقیقی داره هم ملکیت اعتباری. اما ملکیت حقیقی که مشخصه، ملکیت حقیقی حضرت حق، چون حضرت حق تبارک و تعالی علت العلل، این در رابطه با ملکیت حقیقی حضرت حق تبارک و تعالی از همون باب علت و معلوله. چون خدای متعال علت مطلقه جهان هستی است، وقتی که علت مطلقه جهان هستی باشد، اون مالکیت حقیقیه خدای متعال در این عالم ثابت میشه. ولذا ببینیم مثلا در آیات قرآن میفرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه که در آسمان و زمینه. خب الان این لام، لام ملکیته. لله یعنی ملک خداست. چه ملکی؟ ملکیت حقیقیه. چون حضرت حق تبارک و تعالی علت هستی بخش تمام عالم هستی است. پس بنابراین ملکیت حقیقیه خدای متعال از طریق همون علیت و سببیت او ثابت می شود. و اما قسم دوم ملکیت اعتباری است، یعنی همون ملکیت در حوزه اموال و در حوزه اعتبارات. اینم مثلا در قرآن کریم می‌فرماید فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل الله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. این آیه خمسه. می‌فرماید از غنایم آنچه که به دست آورید یک پنجم او برای خدا و رسول و ذل قربا هست و الی آخر. خب الان میدانیم ملکیت خدای متعال نسبت به خمس غنائم، حالا چه غنائم جنگی باشه چه سایر موارد، ارباح مکاسب، اینا رو میگیم یک پنجمش مال خداست. خب اینجا مشخصه که این مراد از این ملکیت، ملکیت بر امواله که ملکیت اعتباری است که به خدای متعال در این آیه الان ملکیت اعتباری نسبت داده شده. اینجا الان مراد ملکیت حقیقی و مسئله علیت و سببیت و مسببیت نیست. این که خدا و رسول مالک یک پنجم هستند، مالک اون خمس هستند، این همون مالکیت اعتباریه می شود. پس هم مالکیت حقیقیه برای خدا هست، هم مالکیت اعتباریه برای حضرت حق تبارک و تعالی وجود دارد. خب این انواع ملکیت چه به نحو حقیقیه باشد چه به نحو اعتباریه برای حضرت حق تبارک و تعالی ثابت می شود. خب این در رابطه با محور اول. اما محور دوم که در اینجا باید بهش دقت کنیم، نحوه انتصاب ملکیت اعتباریه است به حضرت حق تبارک و تعالی. نسبت ملکیت حقیقیه به خدای متعال که خوب روشنه، چون ملکیت حقیقیه همان علیت و هستی بخشیه، خداوند متعالم که در این جهت علت هستی بخش. اما در نسبت دادن ملکیت اعتباریه به ذات مقدس پروردگار یک اشکالی وجود داره و اون اشکال اینه: ملکیت اعتباری یک امر اعتباریه، یک امر قراردادی و جعلیه، اما خدای متعال یک وجود حقیقیه، ماوراء عالم اعتباره. چگونه می توانیم یک امر اعتباری را به خدای متعال که ماورای عالم اعتباره نسبت بدیم؟ چجوری میشه؟ وجود خدا وجود حقیقیه، وجود اعتباری نیست. خب وقتی که وجود خدای متعال وجود حقیقیه، از آن طرف ملکیت اعتباریه یک امر اعتباریه، اینه چجوری به خدای متعال ما نسبت بدیم؟ چگونه می توانیم این ملکیت اعتباریه رو به یک وجود حقیقی نسبت بدهیم؟ این سوال. و اما الجواب، جوابی که در اینجا داده شده، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی یک پاسخی دادن. در اینجا اینطور فرمودن: امور اعتباری اگرچه وجودشون در عالم اعتباره، اما آثار این امور اعتباری در جهان خارج. مثلا فرض کنید ملکیت من نسبت به خانه من یه امر اعتباریه، یه امر قراردادیه، ولی آثار این ملکیت اعتباری در جهان خارجه. اثرش چیه؟ من وقتی که خانه داشته باشم دارای آرامش هستم و در اون خانه خودم این حالت آرامش و سکونت برای من حاصله. اگر انسان خانه نداشته باشه، اون حالت آرامش و سکونت یه امر اعتباری دیگه نیست، یه امر حقیقیه. فرض کنید مثلا اگر من مالکیت اعتباری دارم، پول دارم، خب میتونم غذا تهیه کنم. وقتی غذا تهیه کردم سیر میشم. سیر شدن یک امر حقیقی خارجیه، این دیگه اعتباری نیست. این امر خارجی اثر اون امر اعتباریه. اصلا اعتبارات عقلا به خاطر همون آثار خارجیه ایست که این اعتبارات توی زندگی بشر دارن. پس حالا که اینطور شد، می توانیم بگیم که اسناد ملکیت اعتباری به خدای متعال که یک وجود حقیقیه بر اساس اون آثارشه که اون آثارش امور حقیقی هست. بس اینو می تونیم به خدای متعال نسبت بدیم. منتها اینجا خود امر اعتباری را مستقیم نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، ولی به اعتبار آثارش که اون آثار امور حقیقی هستند میتوانیم اون را به خدای متعال بله نسبت بدیم، چون اون آثار دیگه اعتباری نیستن. بنابراین اسناد ملکیت اعتباریه به حضرت حق تبارک و تعالی به اعتبار آثارش میشه که اون آثار هم از چی هستن؟ از امور حقیقی هستن، از امر حقیقی نسبت داده میشه به خدا، مطال که امر حقیقیه. این به این اعتبار ملکیت اعتباری را میتوانیم به خدای متعال نسبت بدیم. این فرمایشی است که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی بیان فرمودند. به نظر ما میتوانیم یک راه حل دیگری هم برای اسناد امور اعتباری به ذات مقدس ربوبی تبارک و تعالی داشته باشیم، و اون راه حل اینه که بگوییم مسئله اعتبار که امور اعتباری را میخواهیم به یک موجودی نسبت بدیم، این مسئله اعتبار تابع منشأ اون اعتباره. یک وقت منشأ اون اعتبار عقلا هستند، یک وقت منشأ اون اعتبار ذات حضرت حق تبارک و تعالی خودشه، یعنی خود خدای متعال که این عالم ماده را آفریده و در او امور اعتباری را قرار داده، خودش برای ذات مقدس خودش امری را اعتبار میکنه. خود خدای متعال برای ذات خودش امری را اعتبار میکنه، این اشکالی نداره. اگر بخوایم بگیم که عقلا برای خدا اعتبار میکنه، عقلا مادون اعتبار برای ذات مقدس پروردگار هستند. اما اگر بخوایم بگیم که نه، خود خدای متعال منشأ اعتبارات مربوط به خودش میشه، یعنی ذات حضرت حق تبارک و تعالی به عنوان ایجاد عالم ماده که در این عالم ماده اعتبارات راه دارند، برای وجود خودش یک امری را اعتبار میکنه، یک امری را اعتبار میکنه به عنوان این که مالک باشه، اشکالی نداره، عیبی نداره. یعنی در اینجا اسناد این امر اعتباری به خدای متعال از اون جهت که منشأ این اعتبار ذات مقدس حضرت حق تبارک و تعالی هست، بلا مانعه، مانعی نداره. چرا؟ چون خدای متعال به تمام امور جهان هستی احاطه دارد، از جمله امور جهان هستی هم اون اعتباراتی هستن که باید تو عالم ماده این اعتبارات هم باشه. اینها هم بر طبق حکمت خداست، بر طبق مصلحت پروردگار متعاله. پس بنابراین خداوند متعال چون در همه عوالم هستی مالکه، چون در همه عوالم هستی حضور داره، از جمله عوالم هستی عالم ماده میشه، در این عالم ماده خداوند متعال حضور داره، و یکی از احکامی که مربوط به عالم ماده هست مسئله اعتباراته. پس میتوانیم بگیم که خدای متعال هم به عنوان این که خدای متعال در تمام عوالم هست، در تمام عوالم حضور داره، متناسب با هر عالمی حکم اون عالم به خدای متعال هم نسبت داده میشه. حالا تو عالم ماده یکی از احکامش اعتباراته، خب خدا در عالم ماده هم هست دیگه، فرمان روایی میکنه. بس از این جهت میتوانیم امر اعتباری را به ذات مقدس حضرت حق تبارک و تعالی اسناد بدیم، اون امور اعتباری که منشأ اعتبارش خود خدای متعال میباشد. خب در اینجا این مقام اول که بحث در رابطه با ملک بود تمام شد. و اما مقام دوم بحث ملکه. ملک با همون تعریفی گفتیم قوی تر از ملکه. ملک یعنی تسلط بر مالکان دیگر. وقتی میگیم پادشاه یا میگیم ملک، فرقش با مالک اینه که مالک فقط به اموال خودش تسلط داره، ملک به اموال مالکان هم تسلط داره. این ملک خدای متعال هم باز دوباره دو جور میشه، ملک حقیقی داریم، ملک اعتباری داریم. ملک حقیقی حضرت حق تبارک و تعالی چیه؟ ملک حقیقی همون علیت او هست بر تمام نظام هستی و بر تمام مالکان دیگر. خداوند نسبت به تمام مالکان دیگر علت اونها هست، خالق اونها هست، رب اونها هست. پس به همه اونها ولی ملک و سلطنت دارد که این می شود همون ملک حقیقی. همچنین خداوند متعال ملک اعتباری هم داره. یعنی چه؟ یعنی در نظام حاکمیت بر جوامع بشری ملک و حاکمیت، همین حاکمیت‌های اعتباری که در جهان بشری هست، ملک و حاکمیت از آن خداست. همون ملک اعتباری هم مال خداست، همون ملک قراردادی هم مال خداست. لذا ما در حکومت دینی قائل هستیم که نقطه آغاز و شروع حاکمیت از ذات مقدس پروردگاره، بعد همینطور سلسله مراتب، بعد حاکمیت به رسول خدا میرسه، بعد حاکمیت به ائمه ادهار میرسه، در عصر غیبت اون حاکمیت منتقل به ولی فقیه جامع الشرائط میشه. اینا همون ملک اعتباریه. یعنی در حوزه سلطنت های اعتباری هم تمام این اعتبارات منشأش ذات مقدس پروردگاره، چون اون کسی که خالقه، اون کسی که ربه، او باید حاکم باشد، او باید ملک باشد، و بعد از اونجا سایر سلسله مراتب بله ملک و حاکمیت به سلسله مراتب همینطور پایین میاد تا برسه به پایین ترین مرحله که همون ولی فقیه جامع الشرائط باشه. پس بنابراین نسبت به خدای متعال در حوزه ملک هم ملک حقیقی دارد به عنوان علیت، و هم ملک اعتباری دارد به عنوان حاکمیت. ان الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر از آن خدای متعال. این حاکمیت در اینجا هم ملک اعتباری میشه. خب در اینجا هم باز همون بحثو داریم که این ملک اعتباری رو چجوری میتونیم به خدای متعال نسبت بدیم. همون پاسخی که در ملک اعتباری دادیم، همون پاسخ در ملک اعتباری هم جاری میشود. خب اینجا جهت ششم هم تمام. انشاءالله با حول قوه الهی از جلسه آینده وارد میشویم در آیه 27. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.